بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 46، 22 فروردین ماه سال 1401.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شبهای گذشته راجمی صحبت کردیم که رفق چیه و مدارا چیه و خرق که نقطه مقابل اونه، راجعش صحبت کنیم. امشب هم بحثمون رو ادامه میدیم. دیشب راجعش صحبت شد که چقدر مدارا با مردم موجب برکت در زندگی میشه و نقطه مقابلش باعث میشه که خدا نکره عنان قلب ما و روح ما به دست جنود شیطان میفته. این جلسه ادامه میدیم با روایتی از نهم صادق علیه السلام. خوب گوش کنیم. گفتیم جلسه قبل که ما حتی با نفس خودمون هم باید رفق داشته باشیم، یعنی خیلی نباید سخت بگیریم، چون ذائقه ما این نیستش که به سختی رو بپذیریم. اساساً این صفات الله چیزی که فطریه، چون دوستش داریم، چون مال خودمون انقدر راحت میپذیریم. قرار نیست ما به سختی بیفتیم. مثلا دین اسلام نیومده ما رو به سختی بندازه، اومده راحت کنه. چیزی که هستیم برگردیم به تنظیمات کارخونه. یعنی ابی عبدالله از امام صادق قال، فرمود که یا عمر، به عمر ابن حنزله، لا تحملوا على شیعتنا ورفقوا بهم، که تحمیل نکنی چیزی به شیعه ما و باهاشون با رفق و مدارا عمل کنی. فان الناس لا يحتملون ما تحملون، چون مردم نمیتونن تحمل کنن اون چی که شما تحمل میکنید. یعنی مردم درجه بندی دارن، شما انتظار نداشته باشید اونطور که مثلا با یک با مسئولین تا میشه با مردم همونجور تا بشه. یعنی حتما باید با مسئولین سخت‌تر تا بشه، برعکسه. اینجا مسئولین اشغال میکنن پدر مردم در میاد. برخی از مسئولین ما میگه تو این بعضی وقتا دیگه یه چیز مد میشه کلا، مثلا باید به مسئولین گیر بدین. اینجوری هم نیست، آدم خوب و بد داره همه چیز. امام میگه و این حدیث شریف دستور کلی است برای خواص، زیرا که مردم هم در تحمل علوم و معارف و هم در تحمل اعمال قلبیه و قالبیه مختلف هم. یه آدم ها دستبندی هم نمیتونن تحمل بکنن به این سادگی هم چون. و هر علمی را خصوصا در باب معارف نتوان افشا پیش هر کس کرد. نمیتونیم یه هر چیزی بری بگی اینا رو. مردم تحملشون متفاوت، قبول نمی کنن، پس میزنن، ممکن موجب انحراف بشه. خیلی مهم آگوش کنید. بلکه بله، میگه این معارف و حقایق توحیدی اینا از اسراری است که پیش اهلش باید مکتوم و مخزون باشد و نوع گمراهی ها و اضلال ها و تکفیر ها از همین باب پیدا شد. یکی دیگه تکفیر میکنه، میگه تو کافرین چه حرفی داری میزنی؟ میگه حلاج وقتی دار زدن چی گفتم؟ گفتن داری میگه من خدا. اون یکی اومد بالا سر جنازش وایساد و بهش گفت خب حقت بود، گفتیم نه پیش مردم بگی. جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. مردم درجه ایمانی برابر ندارن، بعضا سالهای نورانی با هم فاصله دارن. حالا یه نفرش میگه آدم مؤمنه، آقا جامعه مؤمنین. خب به امام علی هم میگه امیرالمؤمنین، یعنی مؤمنه. حالا امام علی با اون یکیه، سالهای نوری فاصله دارن. ایمان از کجا شروع میشه؟ بارها عرض کردیم، میگه از همین که شما منافق نیستی مؤمنی. یعنی چی؟ یعنی میگه اگه نماز میخونی جلو مردم نماز بخون، مردم نبودن هم نماز بخونی. جلو مردم داری میگی مثلا من روزه دارم، اینجوری نباشه مردم رفتن یه لیوان آب بخوری. حالا این مؤمنه دیگه. حالا ممکنه گوش کن جلو مردم نماز طولانی تر و با حس و حال تری مثلا بخونه، ها خودش تون تون نماز بخونه، این مؤمنیه که به نفاق آلوده است، اما مؤمنه دیگه، درجه پایین ایمانه. اینا چون تو بحث نفاق 5 شب سخنرانی کردیم، هستش، میتونید 5 6 سال پیش بود پیدا کنید اون، گوش کنید. خب آقا گفتیم مثلا میفرماد که اگه یه نفر جواب وای میسی کسی زودتر بهش سلام بکنه نشانه نفاقه. این منافق نیست، مؤمنی است که نفاق دارد. خوب دقت کنید. حالا بعد این نفاق گرفته بشه میشون درجات بالای ایمان. برای همین قرآن هم میفرماد که لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، یعنی هی ایمانشون چی افزایش پیدا کنه، زیاد بشه، لیزداد، هی مراتب بالاتری رو دست بیاره. تا راوی میگه به امام صادق گفتم نزد ما گروه‌هایی هستن که به امیرالمؤمنان معتقدند و او را از همه مردم برتر می‌دانند، ولی به فضیلتی که ما برای شما قائل معتقد نیستند. که امام علی رو قبول دارن امیرالمؤمنان، اما این فضیلتی ما میگیم برای شما قائل نیستند، آیا آنها را از خود بدانیم؟ فرمود اجمالاً آری. مگر نه این است که خداوند اوصافی دارد که پیامبر خدا نداشت و پیامبر خدا در نزد خداوند درجاتی داشت که ما نداریم و ما درجاتی داریم که شما ندارید و شما نیز درجاتی دارید که غیر شما ندارند. و این که امیرالمؤمنین نسبت به بقیه ائمه فضیلت دارد، اینو خود ائمه فرمودن. این که امیرالمومنین باز میفهمد من عبد من عبید محمد، من یکی از بنده های محمدم صلوات الله و سلام علیه و آله. خب این یعنی چی؟ یعنی این که بابا خدا دیگه، مثلا ما بنده ها چی میخوام به پای خدا برسیم؟ خداوند تبارک و تعالی اسلام را 7 بهره قرار داد: شکیبایی، راستی، یقین، خرسندی، رضایت، وفاداری، دانش، دانش و بردباری. سپس آنها را میان مردم قسمت کرد. پس کسی که همه این 7 بهره را به او داد، او مؤمن کامل است و تحمل دارد. میگه که دانایی داره، اونورم صبر داره، این اونور کامل میکنه. همچنین به برخی از مردم 1 بهره داد، به برخی 2 بهره، به برخی 3 بهره، به برخی 4 بهره، به برخی 5 بهره، همینطور میفرمان تا به برخی 7 بهره. پس بر کسی که 1 بهره دارد 2 بهره بار نکنید و بر آن که 2 بهره دارد 3 بهره بار نکنید. باز همینجوری مثال میزنن تا 7 بهره، اون 6 تا بهره داره و 7 بهره بار، زیرا در این صورت آنان را گرانبار میکنید و میرمانید. چون تو رم میکنن دیگه، قاطی میکنن، بلکه با آنان به رفق برخورد کنید، با مدارا و نرمی و راه های ورود را برایشان هموار سازید. بذار خودش بیاد آرمان. به زور اونی که مال طبقات بالای ایمانیست باره بدبخت نکن، نه من فرق دارم، اسمت هم مثل ایمان درجات داره ها. اسمتی که 14 معصوم دارن بقیه انبیا ندارن، اسمتی که انبیا دارن برخی از اولیا ندارن، درجه داره. بل از یه برهه به بعد دیگه اسمش میذاریم اسمت، همونطور که از یه برهه به بعد اسمش گذاشتیم چی؟ ایمان. گفتیم اگه همین که دیگه اعمالش جلو مردم همون کار انجام بده، یعنی ایمان داره. حالا ایمان ممکنه آلوده باشه به نفاق، بله. حالا ممکنه اسمت سهوی هم درش بخوام، بله. ترک اولا هم صورت دیگه، بله. اما از اهل بیت ترک اولا سر نمیزنه، از آدم سر میزنه، فاس آدم، از یونس علیه السلام سر میزنه، از یوسف علیه السلام سر میزنه، این از اهل بیت سر نمیزنه. اسمت مراتب داره. آقا معصومه یعنی چی؟ نه فرق میکنه با هم دیگه. برایت مثالی بزنم. امام صادق داره مثال میزنه برای تا از آن درس بگیریم. مرد مسلمانی بود که همسایه کافر داشت و آن کافر با مؤمن رفاقت میکرد. مرد مؤمن از خوبی های اسلام برای کافر میگفت و پیوسته از آن تعریف و تمجید میکرد تا آن که علاقه او را به اسلام جلب کرد و مرد کافر مسلمان شد. یه جای دیگه اینو گفتن نصرانی بوده، سی بوده. صبح فردا مؤمن رفت و او را از خانهش بیرون آورد و مسجد برد. داره بقیه شد گرو نخونم کلیتشو بگم، آوردش مسجد و نماز صبح بخون. نماز صبح خوندن و برو بنشه بره. او کجا میخوا بری؟ گله بشین الان یه حرفی بزنیم، گپی بزنیم، یه چهار آیه قرآن بخونیم، الان نماز ظهر. آقا نماز ظهر رو خوندن، فکر نماز صبح تا نماز ظهر خیلی وقته. خب پدرش درو بعد گفت کجا میخوای بری؟ موقع فاصله دار میخوندن نماز رو، ظهر جدا. گفت یه خورده بگذره عصرم بخون. تو عصر یارو نگردش مغرب و عشا. بعد این بدبخت نصف شب راهی خونش. بعد فردا صبحش رفت سراغش، گفت آقا بیا بریم نماز صبح مسجد من دنباله. همسایه بودن. گفت داداش من نمیخوام مسلمان شم، شما مسلمان زارن بیکارید، من عیال وارم، من زن و بچه دارم، من نمیان شما بهم سر کرکره مغازه‌مو بدم بالا به قولی. شما علافید. خب این چه کاری انجام؟ آن مرد پاسخ از نزد من برو، زیرا این دین دین سختی است و من تحمل آن را ندارم. فکر کنم مثلا بچه 5 6 ساله بگیم باید بلندش نماز بخونه، اون تحملی نداره. تحملی نداره مثلا کله صبح ساعت مثلا 4 5 صبح بیدارش کنه مثلا نماز بخونه، خب بخوابه، بازی کرده خسته است میخواد بخواب. بنابراین بر آنان سخت مگیرید و خشونت نبرزید، مگر نمیدانی که امارت بنی امیه با شمشیر و زور و ستم بود، ولی امارت ما با ملایمت و دوستی و وقار و تقیه و حسن رفتار و پارسایی و کوشش است. پس مردم را به دین و عقیده که دارید مشتاق سازید. رفق یعنی همین، یعنی با نرم خویی، با مهربونی، با سلامت، با روی خوش، با بگو بخند، با شوخی، اینطور. ان الایمان عشر درجاتن، گوش کنید خیلی جالبه، به منزلت سلم. یه ایمان 10 مرتبه داره، مثل پله های مراتب، این رتبه ها، منزله. سلم یعنی نردبون. یسعد منه مرقات هم بعد مرقات، که پله به پله باید بری بالا. حالا فارسیشو بخونم خود، جالب عبارات عربی چون رفق داره تکرار میشه خواستم بیره. حالا بگذاریم. پس کسی که در پله دوم است نباید به آن که در پله اول است بگوید تو چیزی نیستی. یه تازم نباید تغییرش کنی تا برسد آن که در پله دهم است، اونم نباید مثلا به پایین ترش بگیم. آن را که در پایین تر از تو قرار دارد نینداز، که بالاتر از تو نیست تو را میاندازد. یا هر چقدر بگی که بالاتر تو هست. اگر دیدی کسی یک پله از تو پایین تر است، با مهربانی و ملایمت او را به طرف خود بالا بکشان و فراتر از توانش باری به دوش او مگذار. ولا تحملن علیه ما لا یطیق، طاقت نداره، میشکنیش. فتکسره، و هر کس مؤمنی را بشکند باید شکستگی را جبران نماید. فعلیه جبره، جبران یعنی شکسته بندی، از صفاتهای خدا که میگه جبران کننده است، یعنی شکستگی رخ بده. میگه بس بعد اون دست بیاره، میگه شما حالیتون نیست، خورد میکنید یارو رو، یه کاری میکنید. مثالی که دیشب زدم، میگه کاری میکنید که مثل یه مرکبی میشه که پشتش زخم میشه، دیگه باریش که دیگه هم نمیتونه بره، دیگه اصلا که یه نفر بیاد بارشو حرف بزنه، جون مادر آقا در مورد دین خدا بیان بره اون کنه، ما نمیخوایم. باز امام صادق میفرماد که خیلی جالبه، گوش کنید، یه بحث اینجا مطرح میشه. ان الایمان عشر درجات به منزلت سلم، یسعد من مرقات بعد و همینجوری اسم میبره 10 تا. و کان المقداد فی الثامنه، میگه مقداد صاحب من تو پله هشتم بود ایمانش. و ابوذر فی التاسعه، ابوذر تاسعه بود، تو نهم بود. و سلمان فی العاشره، سلمان پله دهمش بود. حالا ابوذر که ببین، پیامبر در بحث ابوذر، آسمان و زمین کسی راستگوتر از ابوذر را به خود ندیده است. ابوذر تنها زندگی میکند، تنها میمیرد، تنها مبعوث میشود و تنها داخل بهش میشه. اصلا خدا یه در ویژه چیز حساب، همه چی جدا برش درست، وی آی پی، وی آی پی. این ابوذر است که فضایل وسیع رسول خدا را فریاد خواهد کشید. فرمان میگه این فضایل امیرالمومنین خواهد. باز جایی که پیامبر فرمود هر کس میخواهد حضرت عیسی را ببیند ابوذر را نظاره کند. میگه میخوام این عیسی ابوذر بره ببینید. ببین اهل بیت یارانشون در قد و قواره انبیا هستند. خیلی ها جایگاهی که سلمان داره بعضی از انبیا کنهو نداشته باشن، یا علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، یا افضل من انبیا بنی اسرائیل. توی خب اینجا گوش کن، خیلی جالب. از امام صادق نقل میشه، میگه روزی در نزد امام زین العابدین صحبت از تقیه شد. حضرت فرمود به خدا قسم اگر ابوذر میدانست آنچرا در قلب سلمان است، هر آینه او را میکشت. لا یقتلو. این امام چی گفت؟ گفت آقا جون تحمیل نکنید، مردم دریافتشون چیه و این موجب چی میشه؟ تکفیر میشه، موجب فلان. خب دو رو میکشت در حالی که پیامبر عقد برادری میان آن دو بست. میبینی که مؤمنین و مسلمین با هم دو برادر شدن و انقدر اینا بغض امیرالمومنین داشتن وقتی برادر میخواستن انتخاب بکنن امیرالمومنین تنها موند آخر، که پیامبر فرمود که مثلا خدا تو رو بر من کنار گذاشته، اون عقد و اخوت رو با خودش خون. ابوذر و سلمان با هم عقد برادری خوندن. پس گمان شما به سایر مردم چیست؟ علم علما یعنی ائمه طاهرین سخت و سنگین است و نمیتواند آن را تحمل کند مگر نبی مرسل یا ملک مقرب یا بنده مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد. آنگاه فرمود سلمان از علما گردید چون شخصی از ما اهل بیت بود. من اهل بیت. یعنی چیزای سلمان میدونه که اگه ابوذر با خبر بشه ابوذر میکشش. این یا اون دانسته ابوذر رو میکشه که یعنی بازم تحمل نداره یا که ابوذر هم داره سلمان رو میکشه، میگه تو مشرک شدی این حرفا چی میزنی. و حتما اینم بدونید همین رابطه بین اهل بیت و سلمان هست. یعنی چیزهایی هست که اهل بیت میدونن اگر سلمان بدونه همین اتفاق براش میفته. مگه نبود یکی از اون خطبه معروف متقین طرف گفت یا امیرالمومنین چطوره صفات مدن؟ حضرت همینطوره میفرمود سیحه زد افتاد، بعض از اینا از نفس میبینی مرد. اون این جنبه میخواد. آقا صاحب زمان وقت زور میفرمان 313 تا یارشون دارم یه سری برای ایشون آشکار میکن، 300 تاشو میپرن میرن که میرن کل گوش و کنار زمین و بالا بررسی میکنن دوباره برمیگردن حضرت با ولایتش اینا دوباره برمیگردن. یا امام صادق میفرماد علت غیبت یه سری است که ما میدونیم اجازه نداریم به شما بگیم که جز پس از ظهور آشکار نخواهد شد. خدا باشه این چی میتونه باشه که مرحوم آقای قاضی به علامه طباطبایی فرموده بود استاد علامه طباطبایی که من میدونم اون راست چه رو تحمل میخواد. همین اتفاقه. فلاسفه تجربه عرفانی عرفا رو قبول ندارن، اشکال بهش وارد میکنن، میگن دادش توهم زدی، مکاشفه چیه، چی زدی؟ و جالب اینجاست عرفا هم راه پرپیچ و خم عقل و تدبیر و تفکر فلاسفه رو قبول ندارن. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. بیازش ما قبول نداریم شما با دو تا چهار تاتون عمرا نتونید بفهمید که خدا رو همیشه با دو تا چهار تا فهمید مثلا حقیقت تعالی. ببینم دیگه قبول ندارن. آقا تفکیکی ها فلسفی ها رو قبول ندارن، فلسفی ها تفکیکی ها رو قبول ندارن. ببینید اینا میگن بابا اینا ما رو نمیفهمن چی میگیم. و مراتب داره. بعد ما مردم رو یهو انتظار داریم همشون بشن مثلا سلمان. و نمیفهمه دیگه طرف واقعا متوجه نیست. و تو غلط میکنی تبلیغ دین انجام میدی وقتی این چیزا رو نمیدونی، ضرورت ها رو نمیدونی. یه کسی ها سالها توی خانواده زندگی کرده اصلا دیگه چیش نمیخوره با تو که مثلا بلند شدی چش وا کردی سر تخت برآوردی دیگه همه دارن نماز میخونن بالا سر تو، نمیدونم راهپیمای 22 بهمن و نمیدونم چی گفتن 20 محمد و نمیدونم این بیدار شده همه اصلا تو سر از تو دادن تو مهمونی به دنیا آمده بچه. خب چه انتظاری ازش داری؟ انتظاری همین الان همه این چیزها رو درک کنه آروم آروم با رفق و مدارا. و اما چون کارم اینه خیلی از بچه ها رو مثلا خیلی از این مثال ها تو ذهنم هستش که مثلا طرف مثلا اولش چی بود الان چی، مثلا 10 سال پیش چجوری بود، 5 سال پیش چجوری، الان چجوری. بعضیشون هم اینجا نشستن روز رو وضو بلد نبود ترس بگیره، نماز بلد نبود بخونه. وای میشه آقا مدرسه یاد نگرفتم چه میدونم. من تو مدرسه خیلی چیزای دیگه هم بهت یاد دادن که الان یادت نی. پایتخت فلان جا این بود، نمیدونم سینوس نمیدونم زاویه چند درجه چی بود، یعنی الان اینو یادت مونده که این یادت بمونه چون مثل درس بهش نگاه میکردی. اما الان بچه رو یادش شد چون الان خودش زندگی کنه، جدول ضرب یادمون مونه برای اینکه زندگی میکنیم باش. من این درجاتو باید درک کرد. ما متناسب با این درجات از مردم کار خواست. بابا یه بچه که تازه به دنیا اومده باید به شیر بدین، میشه چلو کباب بهش بدی که این معده هنوز گنجایش و توان هضم این غذا رو نداره، یه خورده بگذره آروم آروم یه باکتریای تو معده سیستم گوارش درست میشه، آروم آروم الان میگه حالا فعلا فرنی بهش بده بعد سوپ بده، آروم آروم این غذا همچین زمخت میشن. روح ما همینه، نفس ما همینه، یعنی همینو ما هم در مقابل مردم باید انجام بدیم، هم این طرف در مقابل نفس خودمون همینه. یه شبه طرف تست من از همین ما رمزون میخوام یه اوی فلان میزایی داداش توش میمونی به زایش میفتی، بعدش دیگه میدین چی میشه، مغز شما شرطی میشه دیگه، بعدش میده این چیزا چون سختی کشیده. ببین با آدمش باید باشه، ببین مثال برای شما بزنم، یه نفر بهش میگه حالا پاش اینو ببر بذار اون طرف تنبله حالا سر نداره، همون آدم ممکنه بره باشگاه کلی وزنه بزن، همون آدم بابا خدا وکی یه لیوان بهت گفتیم بذاری این طرف این وزنش کجاست، یا مثلا چه میدونم پرس سینه زدی اونا هم چی چی و فلان قصا، اونا داره باش حال میکنه، کشش داره، حس داره، سنس داره، اینو باید همین کاری که در مردم سنس به وجود بیاری، مردم حس به وجود بیاری، مردم باید اینجوری بشن که وقتی مؤمن، آقا من تعریف کنم، یعنی مؤمن کسی که وقتی مردم ازش جدا میشن یا اینو از مردم جدا میشه ملت حال کردن، یعنی آدم باحال بود، یه لبخندی گوشه لبشونه فکرش خود مشغول میشه چرا خوب بود، چرا بقیه اینجوری نیستن، کاش همه اینجوری میبودن، کاش منم اینجوری میبودم، خودش هم بگی این یعنی تو موفق بودی، نه که طرف رفت بگه اوف خیلی راحت شد سرمون رو خورد و دیگونه اونجا، بس که حرف زد، بس که امرو نه کرد، بس که نصیحت کرد از نگاه بالا به پایین. ببین خب شما نمیفهمی دیگه، از این سوالت مشخصه که دو کتاب هم نخوندی دیگه، این یعنی چه همون اول تحقیر طرف شروع کرد، دقیقا خورقه تیزی تندی زدن. چیکار کنیم حالا این ایمانمون کامل بشه؟ چون اینجا گفتیم این به یه عده روایت عرض کنیم، رسول خدا میفرمان ایمان بنده به خدا کامل نمیشود مگر اینکه در اون پنج خصلت به وجود بیاد. خیلی فنیه، التوکل علی الله، توکل به خدا، توکل به خدا، الله محمدم قرار پول بده نه ها، توکل به خدا اینجور موقع، و تفویض علی الله، خدا کار دست خودت، تفویض کردم و صفر و صدش خود دست خودت، و تسلیم لامر الله، تسلیم هم هست، بعد خود زده مثلا یه بلای سرش آورده چاره این بریم، میتونیم تسلیم نشیم، بلا یمکن الفرار من حکومتی، من میشه در رفت دستت هم آخه جایی هم نزوش در ره آدم، خب من تسلیم بله من الهی شکر مثلا اینجوری نه، و رضا به قضاء الله، یه بر راضی هم باشی، یعنی حسن زن داشته باشی به خدا، این خیلی مهمه، اینو خیلی میگم من خیلی مهمه، حسن زن آدم باید داشته باشه به خدا، یعنی بگی که اصلا همین اتفاق که برام افتاده بهترین اتفاق، حتما برام خوبه، اعتماد کامل دارم، گمان بعد به خدا ندارم، بچه رو برش دستش بردی گرفتی واکسن زدی تب کرده، درد واکسن به کنار، تبش هم داره اذیتش میکنه، شک نداره پدر مادر خیرش میخواد، بابا دردم گرفت، دچار بلا شدم، اذیت شدم، آه. برات خوب بود این پدر مادر دقیقا چون دوست داشتن بردن واکسن بزن، و صبر و علا بلا الله، و صبوری کردن که این صبر خیلی جایگاه بالاییه، این که یه دیر امام کریم اینا چون صبور بودن، توکل نمودن بر خدا، با گذار کردن کارها به خدا، تسلیم بودن در برابر فرمان خدا، راضی بودن به اراده خدا، و صبر کردن بر خدا، که یه همچین مؤمنی پیامبر فرمود گرامی تر از فرشتگان مقرب است، نه فرشته عادی ها، فرشتگان مقرب، این که امام صادق میفرماد مؤمن اعظم و حرمتا من الکعبه، حرمتش از خونه کعبه بالاتر، این دیگه خدا وکیلش، جرأت داری به این مؤمن چپ نگاه کن ببین چی کارت بکنه، همون جوری که بخوای به خونه کعبهش حمله کنی پرنده‌های ابابیلو میفرسته نابودت میکنه اگه بمونی. برید خدا به دادتون برسه اگه یه مؤمنی به خدا پناه برد از شر شما. خودش جوابتون رو نداد. وقتی خود طرف جواب میده یه خورده خونسا میشه ماجرا. بعد دو تا چیز گفت یه دونمون میگه حل میشه میره. اما اگه سکوت کرد هیچی نگفت همه رو حواله خودت داد بدبختی. خیلی هم بعضن طول نمیکشه. همچین به هم میپیچه طرف که نمیفهمه کجا خورد. پس این سنت الهیه که کارها با رفق و مدارا بهتر پیش بره، چون خود خدا اینجوریه و خود خدا اینجوری تجلی کرده. فطرت ما تجلیگاه خداست، ما رو آفریده برای همین شکلیه. ما مخمور فطرت خمیر شده ما همینه. خود خدا اینجوری، یعنی ببین خدا خب میگه خدا غضب هم داره، بله داره، اما رحمتش سبقت داره بر غضبش. اما سجاد یا من سبقت رحمته غضبه. اینجا یه نکته ظریفیه که باید دقت بشه. نمیگه رحمت خدا بیشتر از غضب خداست، چون همه اینجوری فکر میکنن. نمیگه بیشتر از غضب خداست، میفهمید؟ رحمت خدا پیشتر از غضب خداست، زودتره. یعنی اساساً با رحمت شروع میشه. امام سجاد میفرماد انت الذی تسعى رحمته امام غضبه. تو کسی از تسعى یعنی با سرعت حرکت کردن، میگه که رحمت جلوتر از غضبت داره حرکت میکنه. شما میبینی یه نفر رو برق گرفته، باید میگه غضب خدا چی میشه؟ غضب خدا رحمت خداست. یعنی چی؟ یعنی مثلا برق گرفته داره همینجوری میلرزه بنده خدا، رو ویبره است، داره بندری میرخصه، دیدین اختیارم از دست میدن، سیم به دستش چسبه، اصلا متوجه نمیشه نه برق گرفته تون یا نه، همینجوری حواست پرت میشه، اصلا عقلت کار نمیکنه که فکرت کار میکنه من اینو جدا کنم. بعد یه ما خونه سازمانی زندگی میکردیم، این خونه زیری ما پست مهندسی بود، اینو خالی کردم. یعنی چند نفر بودن که مثلا تو خونه چیز خراب میشد اینا میمدن درست میان لوله کشیش و فلان، اینا رو دیگه گفتن تو خوب نیست تو محیط سازمانی اینا باشن، اینا رو یه رفیقی داشتیم الان آخوند شده، گفت بی بریم اونجا. خالی کردم رفتم اونجا، بچه بودیم دیگه، چیزی هم مونده چیزی گیر ما میاد یا نه، خالی کردم. فقط یه چیزی یادشون رفته بود که بعد ما تو گفتم اومدن برشون بردن، یه کمدی بود یادشون رفته بود، کمد فلزی بود، خیلی عمق کمی داشت، دیوار بود مثلا مثل این تابلو برقا، هاست کردیم او 100 تا کلید توشه، نگون کلید کل خونه هاست. اصلی هر کی میبردن نبرده بود، همه چی بردن. اینا تو ما گفتم اومدن بردن. یه دونه هم زنگ اینا جا گذاشته بودن، زنگ اینا جا گذاشته بودن. این زنگو که عکس شکل خونه چیز بلبله، خونه قناری اینجا درست میکردن، زنگش هم جو بلبل. بعد داریم دیم کار نمیکنه، من همجا این سیم رو نگاه کردم، یه سیم خیلی نازوک همچه کشیده بودم بردم، یه جا پاره شده این سیمه. بهش بودم ببین من اینو نگه میدارم، احمد تو برو بزن. آقا ما اینو نگه داشتیم، اونم زنگ زد، نه که سنگم بلبلی بود خوشش اومده بود، اونجا دستش رو زنگ نگه داشته، من همجا بندری میرخصیدم. بلای سر اومد، من اصلا عقلم نمیکشید که ذهنم نیست اینو اصلا جو. اصلا دست در عقل تو کردم، تمرکزت از دست میدی، فکر کنم اون یه چقدر من یادم نمیاد مثلا 30 ثانیه چقدر، اون همینجوری اون زنگ گفت ما همینجوری اینجوری میلرزیدیم. خب یه نفر الان یه برق گرفتهش، بعد چیکار کنی؟ خب دست بهش بزنی خودتم برق میگیره، اینجاست یه لغت بزنی به طرف، لغت میزنی، لغت تو غضب یا رحمته؟ رحمت. ولی لغتر نزده که مرده که خشکش میکنه. بند خدای بود آتیش گرفته بود، بعد خاموشش کردن بردنش بیمارستان، مرد. گفتن نشد، گفت نه این 10% بیشتر سوختگی نداشت، 90% لهیدگی داشت. چه گفت با بیل خاموشش کرده بودیم. خب نه اونم نشه ها. میگه اگر من این غضب و اینجا این حرکت، یه نفر حالا فکر کنید اون صحنه رو ببینه نفهمی برق گرفتش، یا بابا چه کاری کردین با لغت زدین و پرتش کردین اون طرف، با چوب میگه، میگه نفر برق گرفته با چوب بگیرید، خب با چوب برداشت مثلا زد دست طرف و اینو، حالا دستش هم شکست. دست شگونم نجاتش دادم. من یارزم که امیرالمومنین تو جنگا بعضی میگم مثلا دست طرفم گرفت میشکن از دشمناشو، دست رو که میشکنه که سلاح نمیتونستن بردارن، چون سلاح نمیتونستن بردارن طبق احکام اسلامی نمیتونست بکشیش، داشت جونشو نجات میداد. حالا دست شکوندن که بیشتر زمان میبره، یه شمشیر زدن راحت تره، زودتره. چرا این کارو میکرد؟ رحمتش. اینه که میگه سبق رحمت و غضب خدا، همین جوریه. آقا جهنم چی؟ آه اینجا نکته است. اساسا من این چی من تا الان فهمیدم به شما میگم، گفتم بعد یه روز باید راجع به معاد جدا حرف بزنم، ان شاء الله عمری باقی بود حتما حرف بزنم. اساسا بزرگترین عذاب اونور خجالت، اما میگه دوست داشتم هزار بار آتیشم بدن تو اون شرایط قرار نگیرم. خجالت میکشی وقتی قلبت با حقیقت حق تعالی آشنا میشه. دو، حسرت. همه حسرت خواهند خورد، اینو بدونید. اولیاش حسرت خواهند خورد که چرا اون یه دقیقه اون زمان من این کار کردم. همه حسرت میخورد. یوم الحسره، روز حسرت. بعضا همین اینو برای خود ما هم پیش میاد، خود بزرگتر میشی میفهمید. بگم مثلا طرف داشتم یه آشنایی بنده خدا رو، یه خاطره از بچگیاشو یه تعریف میکردن پدر مادرش، اینا خجالت آب میشد. گفت پدر من مادرم من 25 سالمه، آخه این چیه میری تعریف میکنید؟ هر کسی شما جدید میبینید، هر کی میاد این خونه مهمونی شروع میکنید براش تعریف کردن. حالا بچه بوده دیگه، کاری کرده. الان که دیگه بهش بگه خجالت میکشه. اونم همون بره. حالا اینو ضبط داره میلیارد کنید، ضبط داره عدد بزرگی کنید. همین کسایی که تجربه بازگشتم داشتن همین دیگه میگفت، من حقیقت عملمو میدیدم آتیش میگرفتم. این عذاب من بود. و حسرت میخوری میگه اخ من چرا جا اون آدمو نیستم. دیگه میگه جهنمی ها و بهشتی ها رو مکالمه های بینشون هست و قرآن آتیش میگه. میگه میشه برگردیم؟ نه دیگه، امکان بازگشت برای هیچ کس وجود نداره. اینا هم که میگن تجربه یه چیز، اینا روحشون یه سیری کرده رفته، یه حقایق درک کرده برگشته. همین مثل کسی که در حالت زنده بوده نمیتونه این کار رو بکنه. مرتضی هم از همین کارا میکنن دیگه، ریاضت میکشن یه خورده مثلا روح بره برگه، منتها چون ریاضتشون غیر شرعیه معمولا روحشون با عالم مثلا جای خوب خوب نمیره، درگیر شیاطین میشه. بودن از علمای ما همین کارا رو میکرد، نقل شده، حالا نمیخوام وارد چیزا بحث کردیم که اصلا بزرگترین بخشش خود خدا تو قیامت انجام میده. جهنم اینی که تو میفهمی عشق خدا چیه، کشش الهی چیه، حالا اونقدر که بقیه دست رسیدن تو نداری. چرا نداری؟ چون اصلا ظرف اونقدی نیست. و همه هم چیزن، میگه که مثل شبی که یه جایی کاروانی رد کردن، گفتن جمع کنی از این سنگا، یه درف گوشین در جمع گوشین، صبح کشا فهمیدن همشون طلا و نمیدونم چه این چیزا بوده، سنگای قیمتی بود. اونایی که جمع نکردن میزنن تو سرشون، اونایی که جمع کردن میزنن تو سرشون، گفتن چه بیشتر جمع نکردیم. اصلی ترین عذاب اونور شرمساری از شأن خدا. ببین چرا تو عظم ببین نمیفهم. حالا تو مورد بعدی که میخوام راجع به رهبه قرار صحبت بکنم، راجع به ترس، این خوف از خدا راجع به صحبت بکنیم که این شأن خدا اینقدر عظیمه که ما اصلا چه درک نداریم این کارا رو میکنیم. اونو حالا درک میکنیم، اون موقع است که آدم نابود میشه. چه سوالی پیش میاد که آقا ما مدارا با دشمن داریم یا نداریم؟ آقا شاعر میگه آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. شاعر میگه دیگه. دشمن چند تا نکته داریم. اون که باش با بگو به هم نازش کنی زد تو گوشت اینور رو بگی، اینا ما نداریم. با کسی شروع کننده جنگ نیستیم. اما جنگ شروع کردن درست، چون میشونی سر جاشون تا بفهمید که از این غلطا نکنن، صداشم بپیچه تو کوچه پس کوچه، کسی دیگه هم این کارو نکنه. این اولا است. اون تو یه اشاراتی داریم، مثلا میگه جلو فرعون میرید با ملایمت صحبت کن، یعنی بفهمونید به دشمن که من با کسی با تو دشمنی چیزی ندارم، آدم باش. دشمن شخصی اینو بدونیم، مؤمن با هیچ کس دشمن شخصی نداره. برای همین عدو ما عدونا، کسی که عدو الله باشه، برای همین خدا میفهمه عدو الله و عدوکم، یعنی دشمن خدا و دشمن شما باید یکی باشه. ممکنه نفر دشمن ما باشه دشمن خدا نباشه، با باجان آقا در افتاده دشمنه، دشمن خدا نیست، بنده خدا مسلمونی آدم خوبی. اگه یکی بود داره اون موقع اعزه در مقابل کفار، اذله در کنار مؤمنی. همین دین میگه که التکبر مع المتکبر حسنه، یه آدمی که ذاتش تکبره رو باید شاخشو بشکنی. یه نکته دیگه در ما دشمن داریم که ذیل این آیه براتون بگم، میگه و عباد الرحمن، بنده‌های خدا، بنده‌های خدای رحمان، الذین یمشون علی الارض حونا، رو زمین با آرامش، یعنی حتی رفتار حرکات سکناتش با آرامش. من مردم بعضی تو خیابون یه جوری میره همین میترسن، یعنی خود دزده میخواد جیب اونو بزنه، این چرا با این سرعت داره سمت ما میاد؟ این حق الناس، نگاه کردن حق الناس. تو این نگاهی اصلا یه جوری نگاه کن یه نفر تو دلش خالی شه بترس، اون دنیا جواب بدی. برام یه مؤمن لبخند در لبش نمیاد بیفته. آقا خیلی سخته که، نه سخته برای کسی که چی؟ یا اون گرگ بوده. برای نفر خوب مثلا عادی لبخند به لب داشتن و مردم سلام علیک کردن میشه ایراده. حالا اینجا گوشون، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، میگه آدم جاهل هم با اینا مخاطب قرار میگیرن، اینا میگن چی؟ سلام. این سلام یعنی چی؟ یعنی من با تو سر جنگ ندارم. این یکینه، یعنی اول اون مداراست. دو اینه که به دشمن، به نفهم بفهمونید که از سمت شما بهش آسیبی نمیرسه، چون به گمان این که هر لحظه ممکنه شما بهش آسیب برزونید، ممکنه به تو حمله کنه، ممکنه ضربه به تو بزنه. خب اینو باید یه اطمینان بشه. دشمن هم همین جوریه. بعضی ها هستن مثلا، من هم سخنرانی شجره منو در برس سعودی ها میگفتم، گفتم آقا اصلا شما باید سوال ها پیش گفتم باید یه پیغام دیپلماسی پنهان برای خود اینا بفرستی، بگی آقا من دنبالی نیستم مثلا الزامی حکومت تو رو تغییر بدم. مثلا یه دیدید آمریکایی اعلام کردن ما به دنبال تغییر، همین سر ماجرای اوکراین، ما به دنبال تغییر رژیم در روسیه نیستیم. برداشته حالا روانی رسانه‌ای داره، یه بخشش هم میگه که نکنه این روسا فکر کنن ما تا بخوام مثلا اینجوری بریم و این باعث بشه کنشگری و تندتری بکنن، زارومشون کنیم. دشمن رو باید مدیریت کرد. آیا این مدیریت یه جایی مثلا از این جنس کارا باشه، با این نرمی با آر لازم باشه، از این جنس؟ و اینجا منظور از مش یمشون علی الارض الزامه من راه رفتن نیست، میگه شیوه زندگی اینا متعادله، آرامن. همون هم که به معنای تواضع، به معنای مداراست، به معنای نرمخوییه، به معنای وقاره، یعنی با وقاری هم اون صادق میفرماد مراد از همونن زندگی کردن بر اساس فطرت و هماهنگ با روحیه ایست که خداوند آفریده است. یعنی بندگان خدا خودشون رو به تکلف و تعب و سختی نمیندازن. یا جالبه، حضرت ابراهیم وقتی عموش تردش کرد گفت از من دور شو، حضرت ابراهیم گفت سلامون علیک، سلامون علیک، سأستغفر لک. بعد یه با گفت برو اینجا دورش، اصلا تو رو قبولت ندارم. اما پاسخ حضرت ابراهیم چیه؟ با نرمیامه، من با تو پدر کشتگی ندارم، تو عمومی، بزرگم کردی، خط و مشیدش. ببین تو آدم، من با تو مشکل ندارم، با کارت مشکل دارم، تو خوبی، اینو بتونیم انتقال بدیم با مردم. ببین من با خود مشکل ندارم، به بچه‌مون بگیم همه این رفتار توه. بعد همینم با نرمی بهش بگیم، حتی بگیم من بهت حق میدم این کارو انجام دادی، بالاخره عصبانی شدی. اینطور ادامه روایت ها رو چند تا روایت دیگه بخونیم و امشب ما تا انتهای همین بریم و جلسه بعدی راجع به رهبه و جرأت صحبت بکنیم. امام باقر علیه السلام میفرماد که کسی که رفق قسمت او شده باشد، ایمان بهره و قسمتش شده است. این آدم به ایمان رسیده. باز حضرت میفرمان برای هر چیزی قفلی است و قفل ایمان رفق و مداراست. آدمایی که سخت نمیگیرن اصلا ملت باشون حال میکنن، خدا وکیل. اونایی که سخت میگیرن مته به خشخاش میذارن، اصلا همه رو اذیت میکن، خودشونو دور بریاشونو دیوونه میکنن همه رو. برو سخت نگیرن، با یه خنده، با یه لبخندی میگه امیرم روش فوش میدادن. یکی بعدی میگفت ببین علی با تو بودا، با یه علی دیگه. ما دنبال میگنیم به زور بگیم نه این فوشه به ما دادن. نه تو چرا این فوشه دادی بابا؟ کی گفته این حرف به تو دادن؟ پیامبر میفرمان که هیچ دو نفری با هم دوست نشدن، قابل توجه رفیق بازا، هیچ دو نفری با یکدیگر دوست نشدن مگر آن که در پیش خدا از جهت عظمت پاداش و محبوبیت نزد خدا آن کسی بهره برتر است که با دوستش رفیق تر است. نه دو نفر رفیق شدن، خدا با کدومی که حال کرده بیشتر حال میده؟ اونی که رفیق تره، اون که رفاقت تمام کرده. خدا رفیق بازار دوست نبگم رفیق بازار معنی بدش نه که به گناه بیفتی، نه آن مرام داشته بشه بسه رفیق، سنگ تمام بذاره بسه رفیقت، باش را بیای. اصلا رفاقت از همین رفق اومده دیگه، یعنی کسی باش مدارا میکنی. اصلا دو نفرن سالها با هم دیگه میرن این طرف اون، یه روز این خرج میکنه، یه روز اون خرج میکنه، نشستن هم بنویسن من 1000 تومن اینجا دادم، تو 2000 تومن اینجا دادی، یه روزم بشینن بنویسن، خیلی چیز جابجا نمیشه. نه 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 هم خرج جزم چیز فکر نمی کنن. بعضی هم اصلا نه رفیق نیست، اون یه شرکت سهامی زدی با طرف، یه رفاقت نیست، یه آشناییتی با هم دیگه دارید. بله، من قسم له الخرق حجب عنه الایمان. هر کسی، باز از حضرت باقر علیه السلام منقول نقل شده که اگر خرق نصیب شد هیچ دیگه ایمان میونه ای نداره، حجبه، ایمان ازش گرفته میشه. باز جای دیگه میفرمان که اگر خرق خلقی بود که دیده میشد، فرض کنید خرق این تندی، عدم مدارا، این شتاب زدگی، این دست و پا در می آورد، یه هویتی داشت، آدمی بود راه می رفت، در مخلوق خدا چیزی از او قبیح تر نبود. یعنی اگر قیافه داشته باشه منفور بود، مردمش حال نمی کردن. این مدارا رو واقعا سعی کن تمرین کنیم، شروع کنیم دیگه، سعی کنیم. ببین قرار نیست همین الان هممون فردا بتونیم، چون نفسمون عادت نه، نفسمون شرطی شده سرزب طرف جواب بگیره، سرزب کنایه‌گو شدیم، سرزب تیزی و تندی. آروم آروم شروع کنیم، خودم دارم میگم، در درجه خودم این فعل جمع استفاده میکنم، خودم میگم. بعد آروم آروم میبینیم که خوشمون میاد. چرا؟ چون فطرتمون سازگار با اینه. بعد مردم رفتارشون با ما عوض میشه، آقا پررو میشن. ببین اونایی که پررو میشن کمن، اون همون یارویی که تکبر معل متکبر حسن، اون یه قاعده جدا داره، عموم مردمی نیستن. شو تو مسجد داری میسه مردم کمک کن، آ تو رانندگی بهشون راه بده، یه جا میری مثلا چه میدونم میوه سبزی یه چیز خریدم میخواد کمکتون کنم، همین بگید ها میخواد کمکتون کنم، بنده خود بخوش میاد نکنه دوز باشه، نکنه نمیخواد، نه ممنون سلامت باشید برو، چیزی ازت کم نشد که. یه شاید هم اینجوری نیست، ما باید پمپاژ بکنیم خوبوری تو جامعه به اندازه خودم بخونم. میگم مثلا عهد ببریم من چه میدونم با 20 نفر 30 نفر مثلا تو یه روز مثلا ممکنه سر کله بزنم از نونوا بقال چه میدونم همینجوری آقای کمکی، و این یه وقت منجر به فضولی تو زندگی مردم نشه. این دقت بفرمایید، یعنی حریم طرف رو حفظ بکنید. یه نفر میگه چه فضولی میکنه تو زندگی آره میخواد نه آقا اجازه میفهم چش جوری همین کار انجام بدید که بهش طرف اطمینان بتونید بدید، اطمینان بتونید بدید. من خیلی میتونم مثال براتون بزنم، خب دوست ندارم چون بعضی از اینا مثلا مثال های شخصی نمیخوام مثال براتون بزنم، اما من خودم واقعا جواب گرفتم. اصلا لذت میبرید از اینه، کیف میکنید از ارتباط با مردم، اونم کیف میکنن. اصلا سوپرمارکتیه منتظر تو بیای میشناسه، نمیدونه کیه ها، یا این باحاله مثلا این آدم که اومده از من خرید کرد باحال بود. این روحیه رو تو بین مردم پمپاژ بکنید بعد ببینید زندگیتون چی میشه. سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر، وقتی گیری هیچی دیگه کل دنیا باید چپ میافته، کل دنیا میگه بده بزنیم از زمین آسمون مثلا پشه میشه. سخت میگیری به سخت میگیره، چرا؟ چون تو مثل اینجوری بگم حالا لفظش همه، آقا خدا با تو چی کار داره؟ ببین تو با خلق خدا چی کار داری؟ خدا با تو همون جوری، ببین مردم میبخشی خدا هم تو میبخش، ببین میگذری خدا هم از گناهات میگذره، ببین بخشندهی خدا هم تو میبخش، و برعکسش میشه. چون تو ببین تو تجلیگاه صفات الله بودی دیگه، چقدر از خدا تو تجلی کرده، همینقدر خودت همینقدیه، همینه بهشتت همینقدر، جهنمت همینقدر، خودتی اصلا تو همون، استغفرالله به این معنی که تو همون بگی من تو خودم خدایی سوء استفاده نمی کنن کات می کنن. آره تو تجلیگاه صفات اللهی، تو همونقدر ببین تو با مردم چجور تا میکنی، خودم با تو همجور تا میکن. برای چی میگم ببخشید که خدا ببخشه، برای مردم دعا میکنید یعنی ایثار. چرا همچه آقا تو رفیق بازی کردی، چرا من زمان برای تو رفیق بازی نکنم؟ میگه این خلقو داشت، دهشو انجام داد، با من که ممزمانم هزارشو انجام میدم. یه رفیقی داری بچه ماهی داره و ازش توپه، تو چه خدمتی میتونی با بکنی؟ لامصبا با پول همه چیو میگیرن میخرن، پرش مرام میذاری یه کار گیر میکنی، آه ماشینش یه گیر کرده، کاری که آدم برمیاد پول بر نمیاد مثلا، اون میفهمه. حالا مثلا تو یه جایی مثلا برای او چه میدونم رفتی یه سفری یه تسبیح هم برش تبرک کردی مثلا آوردی، او هم بره یه جای سفر زیادی برای یه تسبیح پلاستیکی برام داره تبرک میکنه میاره، اونم بیشتر دیگه طبعا چون وسع اون بیشتره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا فکر کن تو با امام زمان رفیقی، حالا میخوای رفیق بازی کنی، میگه که آقا من هر روز 100 تا صلوات برای سلامتیت میخونم، آقا واجب که نیستش که، مستحبه، از حب میاد، یعنی طلب حب کردی از محبتش. خب برابرش اینه که امام زمان رو 100 تا صلوات برای سلامت سفرس این برابره، اول همین برابرش 100 تا صلوات امام زمان و 100 تا صلوات من و توی کجوکلی یکیه. دو اون خاندان اینه که مثلا این برابر، این مدل خدایی نیست، حالا تو صفات دیگه است بعدا عرض کنم که تو از خدا یه چیزی میخوای بدون بیشترش رو بهت میده، اصلا با رحمت و رحمانی تو شأن خدا نیستش. مثلا بری یه نفایس چه 1000 تومان بهم میگه آقا 1000 تومان اصلا گیر نمیده، داداش بیا 50 یورو بگیر کارت را بیفته. مگه مادر موسی بارو عرض کردم چی میخواست؟ میگه همین سالم بمونه. و این برش گردون به من گفت رادوه و الک ما رو برش میگن به تو و قرارش دادیم از پیامبران. گفت والله ما نخواسته بودیم پیغمبر بشه، همین بودیم صحیح و سالم برگرده. خب باش ده شأن من خدا که نیستش که، برش کردم تو پیغمبرش هم کردم، تو پیغمبر عادی هم نه پیغمبر اولوالعزمش کرد. زی خیال باطل زی خیال خام که شما فکر بکنی چیز از خدا میخوای و خدا به نمیده. میدونی چرا؟ چون خودت از اینایی یه کسی از چیزی بخواد سبک سنگین میکنی بهش بدم ندم. خود این خدا تو این شکلی ساختی. خود ما اصلا اون خدا تو اول به خودت باید بیای تا اون خدا رو پیدا بکنی. من عرف نفسه فقط عرف رب. از اینجا شکل میگیم. خب من امشب کافیه تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتنت بفرم اللهم صل علی محمد و آل محمد. رضوان فرجان.